یه رابطه با خدا در دل شهر، یا الله هش عرش خدا رو می‌لرزاند.
یا الله یا الله یا الله.
آبرو داره، دیگران شریکن. شخصیت داره، دیگران شریکن. اگرم مال داره، دیگران شریکن. و بالاخره هر نعمتی دارد دیگر گراست، هم خود هم دیگران.
و مما رزقناهم ينفقون.
بعد قرآن میفرماید، میدونی پاداشش چیه؟
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
پاداشش بهشت،
خالدین فیها لا یبغون عنها حولا.
اما بالاتر از اینها یه زندگی که خدا با این حرف میزنه، این مدهوش در جمال خدا.
یا اله العالمین یا الله، یا اله العالمین یا الله، اغفر لنا ذنوبنا یا الله یا الله.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ کس در پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد. اگر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قرن معاصر منشأ این همه تحولات و برکات می‌گردد و نام نیک ایشان جاودانه بر تارک تاریخ می‌درخشد، یکی از افتخارات ایشان اونطور که خود ایشان تصریح می‌کند، تلمذ و شاگردی ایشان در محضر بزرگانی نظیر حضرت آیت الله عظما مرحوم آقای محمد علی شاه آبادی رحمت الله علیه است. ایشان درباره مرحوم شاه آبادی اینطور می‌فرمایند که ما قدرت نداشتیم کارها و حالات ایشان را داشته باشیم. ایشان روزانه 9 درس می گفتن، یعنی آقای شاه آبادی 9 تا درس می گفت. حضرت امام می فرماید اگر کسی از ایشان درخواست می کرد که درس های در سطح مقدمات و پایین را بگوید، ایشان از گفتن آن امتنا نمی کردن. کسی نزد ایشان آمد و از ایشان خواست که برای او حاشیه ملا عبدالله بگوید. حاشیه مولا عبدالله کتاب مقدماتی است که در علم منطق بحث میکنه. میاد ایشون بدون اینکه به اصطلاح مشکلی باشه براشون اجابت کردن. آنگاه حضرت امام در ادامه فرماید ما وقتی این موضوع را شنیدیم عرض کردیم آقا بهتر نیست که شما وقت خود را صرف درس اهم بفرمایید، درس های مهمتر بالاتر رو. آقای شاهبادی در پاسخ ما فرمودند انسانی از من تقاضایی کرده و من هم اجابت کردم. آنگاه امام اینطور میگه من وقتی از ایشان این کلام را شنیدم دلم میخواست از خجالت زمین باز شود و در آن فرو بروم و چشمم به ایشان نیفتد. و باز امام در رابطه با شاه آبادی اینطور میگن مرحوم آقای شاه آبادی محقق بود، درسی که میگفت همیشه چیز تازه داشت. ایشان 7 سال، دقت کنید در جمله امام، ایشان 7 سال قم بودن و من در درسشان حاضر می شدم و هر روز از درس ایشان استفاده می کردم و اگر ایشان 70 یا 700 سال دیگر هم در قم بودن من درس ایشان را ترک نمی کردم. خیلی حرف بزرگیست. حال سوال اینجاست که از کجا و چگونه مرحوم شاه آبادی به این درجه ای از کمالات، کمالات علمی، معنوی و عرفانی و روحانی نائل شدن؟ مگر ایشون چه خصوصیاتی داشت؟ چه ویژگی داشت؟ این سوالی است که هر شنونده ای ممکن است از خود یا از دیگران بپرسد. جواب آن یک کلمه است. شکی نیست که قرآن کریم می‌فرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، خداوند شما را از شکم مادر خارج کرد در حالی که هیچ چیزی را بلد نبودید، نمیدونستید، یعنی در بعد تولد آگاهی نداشتید. شاه آبادی نیز از این قانون مستثنا نبود. اما چه شد که شاه آبادی به اینجا رسید؟ باید سر آن را در جای دیگری جستجو کرد. برای روشن شدن مطلب به بیانی از فرزند برومند ایشون در مورد والد معظمشون اشاره میکنیم. فرزند ایشون اینطور میگد آیت الله محمد شاهبادی، پسر آقای شاهبادی، میگد یکی از ویژگی های پدرم این بود که با هر نماز یک نماز قضا نیز میخواند و این نماز را به عنوان تبرع برای کسانی که می‌دانست نماز قضا دارند می‌خواند که آنها نجات پیدا کنند و ایشان پیوسته در محضر خدا بود و از خدا غفلت نمی‌کرد. بعد می‌فرماید که مرحوم پدرم 2 چیز بارز داشت: 1. همیشه خدا را حاضر می دانست. 2. سعی داشت همیشه حضور قلب در عبادت و غیره داشته باشد و ما می دیدیم نوعا اینطور است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا نفس خرم باد صبا، ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده‌ای مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح، مرغ سلیمان چه خبر از سبا، از در صلح آمده ای یا خلاف، با قدم خوف روم یا رجا تا به گریبان نرسد دست من، دست دامن نکنیمت رها یا را یا را قصه دردم همه عالم گرفت، قصه دردم همه عالم گرفت، در که نگیرد نفس آشنا یا
در دیده روشن گوهران زمزمه افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
جمله یا لطیف ارحم عبدک الضعیف رو در سجده نگید. میخواستیم ببینیم طبق نظر آیت الله خامنه ای آیا این جمله صحیحه؟ یعنی این جمله رو بایستی واقعا در سجده نگفت، یا اینکه واقعا اگر در سجده بگیم اشکالی نداره؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان میکنند.
در سجده، خصوصا سجده آخر، سفارش شده که بعضی از دعاها و درخواستها را از خداوند متعال داشته باشیم. من جمله از اون درخواستهایی که در سجده آخر از خدا بعد از ذکر سجده میخوایم همینه که یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، خیلی خوبه و ثوابم داره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی این سوال رو مطرح کرده: آیا در قنوت نماز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مجازیم دعای عهد و دعای الهی اعظم البلا را بخوانیم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودند:
دعای عهد را میتوان خواند، اما دعای فرج را باید بعد از نماز خواند. روایت چنین وارد شده است.
قطع زمینی از پدرم به من ارث رسیده، آیا به آن خمس تعلق میگیره یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در پاسخ گفتند:
اموالی که به عنوان ارث به انسان میرسه خمس به آن تعلق نمیگیره، مگر اینکه یقین داشته باشه خمس بهش تعلق گرفته و میت خمسش رو پرداخت نکرده، یا به خاطر سایر اموالش بدهکار خمسه. اما اگر مال ارثی معونه نشه و ترقی قیمت پیدا بکنه و سال خمسی بر اون بگذره، باید خمس ترقی قیمتش پرداخت بشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خواستم این موری که یه لایه پلاستیک روشه نماز خواندن با این مور ایراد داره یا نه؟ چون که مورا معمولا بعضی از مورا خوش پلاستیک بسته هست، ایراد داره یا نه؟ مرزه تردم امام خمینی هست.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر منظورتون پلاستیک روی مهره، این پلاستیک باید خارج بشه، چون سجده کردن بر روی پلاستیک صحیح نیست. طبق مسئله 1076 رساله حضرت امام، چیزهایی که سجده بر اونها صحیحه، می‌فرماد باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می‌روید، مانند چوب، برگ درخت، بر اینها میشه سجده کرد. اما سجده کردن بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست. همچنین ادامه میده، این مسئله ادامه داره: اما طبق سؤالی که شما مطرح میکنید، سجده بر مهر صحیحه، اما اگر پلاستیک روشه، پلاستیک مانع رسیدن پیشانی به مهره، که قطعا اینطوره، باید پلاستیک خارج بشه و روی مهر سجده کنید. انشاءالله که موفق باشید.
مردی که فرزند نداره ولی برادر داره و حدود 2 سال قبل از فوت تمام اموال منقول و غیر منقولش رو توسط دهیار روستا به همسرش مصالحه کرده، آیا چنین صلح‌نامه‌ای از نظر شرعی درسته و پذیرفته شده است و باید به مفاد آن عمل کرد؟ در خصوص حساب‌های بانکی این شخص که از دنیا رفته حکم مسئله چگونه است؟
اگر کسی اموالش رو به دیگری صلح بکنه، حالا در مقابل چیزی یا مجانی، و این صلح شرایط دیگر داشته باشه، این صلح نافذه. در مورد محدوده اموالی که مصالحه شده، باید صلح‌نامه رو دید، آیا شامل اموال منقول و غیر منقول میشه یا فقط مثلا مخصوص ملک و زمین و ماشین و این چیزها بوده. نکته دومی که حتی اگر شامل اموال منقول باشه، باید نگاه کرد منظور اون اموالی بوده که هنگام صلح داشته این فرد، یا اینکه تمام اموالش ولو اموالی که بعدن به دست میاره رو داره صلح میکنه به همسرش. اینا تابع همین صلح‌نامه هست. بنابراین اگر که صلح کرده فقط موجودی حسابش رو در هنگام صلح، خب پولایی که بعدن به این حساب اضافه شده شامل صلح نخواهد شد، ولی اگر منظور پولای آینده‌ام باشه، اونا شامل صلح خواهد.
کسی که نماز صبحش را نخوانده و تا ظهر هم طول کشیده، اول باید نماز ظهر را بخواند یا قضای نماز صبح را ابتدا باید به جا آورد؟
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را حجت الاسلام و المسلمین محمودی توضیح می‌دهند.
بنابر احتیاط مستحب اول نماز قضا را انجام بده که همون نماز صبح است و بعد نماز ظهرش رو بخواند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. اگر در آرد فضلگ موش پیدا بشه، با علک کردن مجازیم از آن استفاده کنیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال طبق فتوای که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
خب اگر در کیسه آرد یا پاتیل آرد موش داخل شده باشه و فضله انداخته باشه، همین محلی رو که فضله اصابت کرده و ریخته شده روی آرد، اگه اون رو بردارن و دور بریزن، باقی مانده اون آرد قابل استفاده است و مشکلی نداره. اما اگر طوریست که فضله با آرد کیسه مخلوط شده، خب در این صورت هم ظاهرا اون مقداری که فضله رطوبت مصریه داره و از اون فضله رطوبت به چیزهای دیگه سرایت میکنه، همون با اون مقدار آردی که به اون چسبیده شده، در واقع اون رطوبت از حالت سرایت افتاده. پس اگر علک بشه و اون فضله و آردهایی که با اون فضله تماس مستقیم داشته به علک جدا بشه، ظاهراً باقی مانده آردها قابل استفاده است و مشکلی نداره. حداقل شک در این داریم که اون باقی مانده آردها نجس یا پاکه، اصالت و طهاره اون رو پاک میدونه و بنابراین محکوم به پاکی و طهارت و استفاده از اون اشکالی نداره.
حقوقی را که بابت بازنشستگی کشوری یا لشکری دریافت میکنیم، اگه این مبلغ رو پسنداز کنیم تا برای گره‌گشایی در آینده از اون بهره‌مند بشیم، مانند ازدواج فرزندان یا خرید لوازمی که بدون پسنداز نمیتونیم اونا رو بخریم. اگه سال خمسی فرا برسه، به این پول خمس تعلق میگیره و باید خمسش رو بدیم یا نه؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح میدن.
حقوق بازنشستگی هم مثل حقوق زمانی که کار میکردید مشمول خمسه. بنابراین اگر خود پول رو کنار بگذارید و تا سر سال خمسی به هر جهتی کنار گذاشتید مصرف نشده باشه، خمس داره. بله، اگر فرض کنید شما برای ازدواج دختر خانمتون میخواد جهیزیه بخرید یا برای لوازم خونه میخواد خورخورد بخرید، هر مقداری از اینها رو که لازم داشتید در بین سال خمسی اون جنس مورد احتیاجتون رو بخرید کنار بگذارید، اگرچه تا سر سال خمسی هم استفاده ازش نشده باشه، چون احتیاج به اون داشتید خمس نداره. اما اگر پول کنار بگذارید، این پول مشمول خمس میشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. از نگاه شرعی پدر و مادر آیا اجازه دارن خواستگار دختر کوچکتر را به دلیل اینکه خواهر بزرگتر هنوز ازدواج نکرده رد کنن؟ به بهانه اعتماد به نفس دختر بزرگتر به این موضوع دامن میزنن و ممکن است موقعیت ازدواج این خواهر کوچکتر هم از بین برود. اگر دختر کوچکتر بداند که ازدواج نکند و مورد مناسب هم برای ایشان خواستگاری آمده ولی پدر و مادر با این بهانه‌ها مخالفت می‌کنند، آیا وظیفه دختر کوچکتر در این باره این است که به اجازه پدر و مادر توجه نکند و اگر همین دختر ازدواج نکند و به گناه بیفتد، این گناه به عهده یکیست. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در پاسخ این سوال بشنوید.
طبق سوالی که مطرح شد، این سوال دو جنبه داره. یک بحث رعایت احترام نسبت به پدر و مادر را مطرح میکنه که اگر پدر و مادر مخالفن، تا جایی که ممکنه رعایت احترام بشه، رعایت ادب بشه، صحبت بشه. اما در ادامه که میفرماد که اگر به سبب ازدواج نکردن به گناه بیفته، اینجا مجوز ما نداریم که بگیم این دختر ازدواج نکنه و زمینه گناه او فراهم بشه. این مسائل خوبه که حتما مشورت بشه، نیاز اصلا به مشاوره داره. بعضی مواقع به خاطر مسائل عرفی ببینید پدر و مادر مانع ازدواج دختر کوچکتر میشن. اینا عرفی هن، شرعی نیست. از نظر شرعی حالا هر دختری خواستگاری پیدا کرد، مناسب بود، شرایط بود، ازدواج بکنه بره با هماهنگی پدر مادر. اما اینکه خدمت و نارزم پدر و مادر مانع بشن، اجازه ندن این دختر ازدواج بکنه، این خدمت و نارزم که به صلاح نیست. البته بعضی مواقع ممکنه نکاتی مد نظر پدر و مادر باشه، این خواستگار مناسب نباشه، این خواستگار ممکنه شرایط سنی شما جوری باشه که آینده خواستگار بهتر داشته باشید، اینا رو رعایت کنید. ولی به طور کلی نحوه برخورد شما که چطور با پدر و مادر برخورد کنید که زمینه ناراحتی اونها فراهم نشه، توصیه میکنم حتما یک مشاور امینی را پیدا کنید، با اون مشورت بکنید. اما از نظر شرعی اگر زمینه گناه فراهم میشه به خاطر ازدواج نکردن، با پدر و مادر صحبت کنید، انشالله که مانع ازدواج شما نشن.
ارثیه‌ای که از یه برادری که بچه نداره فوت شدن، خانومش هست، ما سهم‌ال ارث خانومش رو همه چی رو بهش دادیم، اضافه هم هدیه کردیم، مهریه‌اش هم دادیم. از باقی مانده یه برادر دیگه داریم، آیا به طور مساوی باید این ارث تقسیم بشه؟ یعنی اون برادر که سهم خودش رو گرفت، بیشتر از اونم گرفت، بازم باید دوتا بگیره، خواهرها یه دونه؟ ممنون میشم از شما.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند:
برادر و خواهر ممکنه پدر و مادری باشن که غالبا هم اینطوری هستن، و ممکنه فقط مادری یا فقط پدری باشن. در صورتی که پدر و مادری یا پدری تنها باشن، هر برادر دو برابر خواهر سهم میبره. اما اگر برادر و خواهری مادری باشن، به طور مساوی در میانشون تقسیم میشه. در ضمن با وجود برادر و خواهر پدر و مادری، برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جداست ارث نمیبره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب،
پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.